فصل ششم، تلاش برای صلح.
مجلس انگلستان به دخالت در زندگی شخصی الیزابت ادامه داد. مشکل ازدواج پا بر جا بود. اما الیزابت به مجلس و خواستگارانش اعتنا نمی کرد. او به چیزی که در سال تاجگذاری اعلام کرده بود پایبند ماند. و موجب خوشنودی کامل من است، هم برای یادبود نامم و هم برای حفظ عظمتم که پس از واپسین دم بر روی سنگ مرمر آرامگاهم حک شده باشد که اینجا الیزابت آرامیده است که دوشیزه سلطنت کرد و دوشیزه درگذشت. الیزابت توجه خود را معطوف به خارج از کشور کرد. در سال 1562 صبح فردای روزی که آبل گرفت، سربازانی را برای کمک به پروتستان‌های فرانسه به آنجا فرستاد. زمانی که به آنجا رسیدند، مشاوران ملکه عصبی شدند و به ارتش فرمان دادند تا به جای نبرد کمین کنند. سربازان انگلیسی خیلی زود بر اثر طاعون خیارکی که ککها ناقل آن هستند بیمار شدند و تعداد زیادی از آنان مردند. الیزابت برای حفظ سربازانش آنان را به وطن بازگرداند. با این حال سربازان بازگشته ککهای ناقل بیماری را با بار و بنهشان به انگلستان آوردند. این بیماری که مرگ سیاه نامیده شد به سرعت شیوع پیدا کرد. هزاران نفر از اهالی لندن و روستاهای اطراف آن مردند. اقدامات نظامی مخاطره‌آمیز الیزابت در خارج از کشور اشتباه زیانباری بود. در این اثنا رسوایی‌هایی در اسکاتلند به وجود آمد. ماری، ملکه اسکاتلند، فهمید که شوهر پر جنب و جوشش، هنری، لورد دارنلی، فاسدی خودخواه و الکلیست. او منشی ایتالیایی خود، دیوید ریتچو را به مصاحبت برگزید. شوهرش که از سر حسادت بسیار عصبانی شده بود، توطئه قتل ریتچو را طراحی کرد. در ماه مارس 1566 دانلی و آدمکش‌هایی که اجیر کرده بود ریتچو را از سر میز شام ماری به زور بر زمین کشیدند. مهاجمان در حضور ملکه اسکاتلند که در ماه ششم حاملگی بود ریتچو را به قتل رساندند. الیزابت عمیقاً از این رویدادهای غم‌انگیز دلواپس شد. او نگران ماری شد و نامه‌هایی به او نوشت. به نظر می رسید که از تنش بین دو ملکه کاسته شده است. در جوان 1566 ماری پسری به دنیا آورد. جیمز ششم از خاندان استوارت. این شاهزاده نوزاد را در کلیسای کاتولیک غسل تعمید دادند. ماری از الیزابت خواست که مادر خانه این طفل شود و الیزابت هم پذیرفت. او هدیه‌ای برای طفل فرستاد که ظرفی از طلا برای آب غسل تعمید بود.
دانلی به توطئه چیدن علیه زنش که برای جلب حمایت به جیمز هپبرن کنت باتول متوسل شده بود، ادامه داد. در دهم فوریه 1567 انفجار مهیبی خانه ای را لرزاند که دانلی در آن دوران نقاهت را می گذراند.
او از این انفجار جان به در برد، اما صبح روز بعد تعدادی آدمکش او را خفه کردند. ماری برای مرگ شوهرش اندوهی از خود بروز نداد.
او رخت دانلی را بر تن باتول پوشانده بود که مظنون این قتل بود.
هیئت منصفه جرأت نکرد ملکه را بیازارد و باتول را تبرئه کرد. پس از محاکمه تحولات شدیدتر شد. باتول ماری را ربود و عجولانه زن خود را طلاق داد. سپس ملکه اسکاتلند با رباینده خود ازدواج کرد. سران اسکاتلند این ازدواج را شرم‌آور خواندند. پیام‌آورانی با عجله به دربار انگلستان در جنوب رفتند تا این اخبار جذاب را اطلاع دهند. این رویدادها تمام اروپا را حیرت زده کرد. الیزابت نگران وقایع اسکاتلند بود، اما با ماری همدردی می کرد. ظرف چند هفته پس از ازدواج جنجالی، اشرافزادگان اسکاتلند علیه ماری شورش کردند. آنان ماری را دستگیر و او را مجبور کردند که به نفع پسر یک سالش جیمز از سلطنت کنار رود. باتویل به دانمارک فرار کرد و سرانجام در آنجا در زندان درگذشت.
در مه 1568 پس از تقریباً یک سال اسارت، ماری از اسکاتلند فرار کرد و به انگلستان گریخت.
او انتظار داشت که الیزابت در بازپسگیری حقوقش در اسکاتلند به وی کمک کند، اما الیزابت نپذیرفت. الیزابت می بایست با این مهمان ناخوانده چه برخوردی می کرد؟ او چند گزینه پیش رو داشت. ماری را به اسیر کنندگان اسکاتلندیش بازگرداند، او را به فرانسه بفرستد یا در انگلستان نگه دارد. اما همه این گزینه‌ها خطرناک بودند. سرانجام الیزابت تصمیم گرفت ماری را در بازداشت خانگی در انگلستان نگه دارد. ملکه اسکاتلند مابقی عمر خود را تحت الحفظ در حالی می گذراند که در شمال انگلستان از کاخی به کاخ دیگر در رفت آمد بود. او پسرش و اسکاتلند را دیگر ندید. الیزابت علاوه بر ماری همواره در حال توطئه، نگرانی های دیگری هم داشت. در دسامبر 1568 توجه او دوباره به امور بین المللی معطوف شد. پروتستان های هلند برای مقابله با حمله اسپانیا درخواست کمک داشتند. ملکه الیزابت به تقاضای آنان پاسخ داد و 7000 سرباز انگلیسی را به هلند فرستاد. این جنگ که نهایتاً جنگ 80 ساله نامیده شد، مدت زیادی به طول انجامید و مقدار زیادی از دارایی خزانه انگلستان را صرف خود کرد. در انگلستان بار دیگر ناآرامی‌های مذهبی در حال شکل گیری بود. چند ماهی بود که کاتولیک های شمال انگلستان به تحریک ماری شورشی را شروع کرده بودند. در نوامبر 1569، 300 شهروند مسلح کاتولیک به درون کلیسای جامع شهر دورهام در شمال انگلستان یورش بردند. آنان تمام نمادهای مذهب پروتستان را ویران کردند و کتب مقدس ترجمه شده به انگلیسی را سوزاندند. سپس کشیش‌ها آیین عشای ربانی را به شیوه مذهب کاتولیک در این کلیسای پروتستان برگزار کردند. سربازان الیزابت به سرعت این شورش را فرو نشاندند، اما پیامد آن مشهور به شورش شمال خونبار بود. مردم عادی بیشترین آسیب را دیدند. محصولاتشان به آتش کشیده شد و دام‌هایشان خوراک سربازان ارتش شد. صدها نفر به قتل رسیدند، دست کم 800 نفر را به دار آویختند. اجساد مردم در شمال انگلستان پخش و پلا بودند. الیزابت شورش شمال را پایان داد، اما بهای آن را پرداخت. او تکفیر شد، یعنی رسماً از کلیسای کاتولیک رومی کنار گذاشته شد. پاپ اعلام کرد که کاتولیک های انگلستان دیگر ملزم نیستند به ملکه احترام بگذارند یا از دستورهای او پیروی کنند. الیزابت را بدعت‌گذار و دشمن مذهب حقیقی دانستند. در عوض، الیزابت هم جریمه شرکت نکردن در کلیسای انگلستان را افزایش داد. بعدها، گرویدن به مذهب کاتولیک خیانت به کشور تلقی شد و تمام روحانیان کاتولیک مجبور به ترک انگلستان شدند. در این میان برخی برای کشتن ملکه الیزابت توطئه می کردند. الیزابت می دانست که نمی تواند به کسی، به خصوص به ماری، اعتماد کند. بنابراین سازمان جاسوسی عریض و طویلی به ریاست سر فرانسیس والسینگام به وجود آورد. والسینگام در مقام رئیس کل ماموران مخفی 70 جاسوس را در کشورهای مختلف اروپایی مستقر کرد. آنان او را از توطئه علیه ملکه مطلع می کردند و تنش‌های فزایندگی سیاسی و مذهبی اروپا را فوراً به اطلاع او می‌رساندند. در سال 1571 جاسوسان الیزابت توطئه‌ای برای ترور را کشف کردند. توطئه‌گران عبارت بودند از ماری، روبرتو ریدولفی، نماینده پاپ، دوک نورفوک، اشرافزاده کاتولیک و ثروتمند. با این حال، وقتی نتوانستند حمایت کاتولیک های خارج از کشور را به دست آورند، نقشه آنان با شکست مواجه شد. یک سال بعد، الیزابت دستور اعدام نورفوک را صادر کرد. در تمام این مدت، الیزابت همچنان به فکر شوهران احتمالی بود، اگرچه قصد ازدواج با هیچ یک از آنان را نداشت. زمانی که رهبران کشورهای دیگر گمان می کردند شاید بخت شوهری الیزابت را داشته باشند، روابط خارجی او اغلب تحکیم می شد. وقتی آنان منتظر بودند و به این فکر می کردند که دل الیزابت را ربوده اند یا نه، ملکه زیرک به لحاظ سیاسی و شخصی سود می برد. در سال 1578، ملکه 45 ساله با فرانسیس فرانسوی دوک آلنسون نامزد کرد. الیزابت از مصاحبت با این دوک 24 ساله کوتاه قد و آبله رو لذت می برد. اما تعداد بسیاری از مردم انگلستان در مورد علاقه به این مرد که الیزابت او را با تحقیر فرانسوی می نامید با ملکه هم عقیده نبودند. یکی از پروتستان های تندرو به نام جان استابز مقاله‌ای به چاپ رساند و در آن با ازدواجی که شایع شده بود مخالفت کرد. حمله او به ملکه نتایج هولناکی به دنبال داشت. وقتی ساتور جلاد مچ دست راست استابز را قطع کرد، با دست چپ کلاهش را برداشت و فریاد زد: خدا ملکه الیزابت را حفظ کند. و سپس از هوش رفت. در سپتامبر 1581 الیزابت اعلام کرد که دیگر قصد ازدواج با آلنسون را ندارد. او نظرش را تغییر داده بود. مرد فرانسوی با هدیه خداحافظی 10,000 پوندی الیزابت به خانه بازگشت. هنگامی که الیزابت مشغول نامزد بازی بود، رابرت دادلی مخفیانه ازدواج کرد. آتش خشم ملکه شعله ور شد و دادلی را به دلیل فریبکاریش مدت کوتاهی به زندان فرستاد. در آن زمان الیزابت می بایست به مسائل جدی تری می پرداخت. بار دیگر طرح ترور او را ریختند. در ژانویه 1585 والسینگام زنین شد که ماری در حال توطئه برای کشتن ملکه است. او ماری را به محل جدیدی انتقال داد و برای به دست آوردن مدرک مخفیانه لوازم شخصیش را بازرسی کرد. آنچه نیاز داشت به دست آورد. نامه از ماری در موافقت با توطئه آنتونی بابینگتون برای کشتن الیزابت. بابینگتون و گروه توطئه‌گران به سرعت دستگیر و محاکمه و اعدام شدند. ماری هم راه گریزی نداشت. شواهد گناه ماری را تایید می کرد و مجلس خواهان اعدام ماری شد. الیزابت مردد بود. او عادت داشت تصمیم‌ها را به تأخیر اندازد. اما پس از ماها دودلی سرانجام حکم اعدام دختر پسرعمه خود را امضا کرد. در 8 فوریه 1587 ماری ملکه تبعیدی اسکاتلند را با تبر گردن زدند. پس از مرگ ماری الیزابت دچار کشخلقی شد. او قبلا هم از کوره در رفته بود، یک بار با سیلی به گوش وزیر کشورش زده بود، بار دیگر هم دمپاییش را به طرف صورت والسینگام پرت کرده بود و حتی کسانی را که ناراحتش می کردند با مشت می زد. اما این بار الیزابت همه را جز خود بابت مرگ ماری مقصر می دانست. او نپذیرفت که حکم اعدام را خود صادر کرده است. مشاوران او در چارچوب قانون عمل کرده بودند. اما وقتی ملکه با داد و هوار اتهامات وحشتناکی را به آنان نسبت می داد، از ترس به خود می لرزیدند. ممکن است چون این ابراز خشم شدیدی کاملا نمایشی بوده باشد. شاید او امیدوار بوده است بدین وسیله از غضب کاتولیک های سراسر اروپا به دلیل کشتن ماری بگریزد. الیزابت به ویژه از دست نزدیکترین مشاورش ویلیام سسیل خشمگین بود. او اغلب مجبور بود خود را از آتش خشم الیزابت خلاص کند. سسیل نوشت که تمام خدمتگزاران گاهی باید سخنان تند را تحمل کنند، همان گونه که خود من مدت هاست که آنها را تحمل می کنم. این بار ملکه سسیل را از دربار خود بیرون کرد. الیزابت 4 روز پس از مرگ ماری نامه‌ای به جیمز ششم پسر ماری نوشت و صدور حکم اعدام مادرش را انکار کرد. مایلم شما اندوه بسیاری را که به سبب آن رویداد غم‌انگیز کاملا متضاد با نیت من ذهن مرا در بر گرفته است بدانید. اگرچه احساس نکنید. درک این موضوع را از شما استدعا دارم. همان گونه که خداوند و بسیاری از دیگر کسان می دانند من چه میزان بیگناهم. من از چنان تبار فرومایه‌ای نیستم و چنان نیت شرم‌آوری ندارم که آنگونه عمل کنم. شما نیز چنان پندارید که در جهان خیشاوندی مهربانتر و دوستی عزیزتر از خود من ندارید. الیزابت ملکه. 2 ماه پس از اعدام ماری، جنجال بر سر مرگ وی به تدریج فروکش کرد. توطئه‌های ترور برای مدتی کاهش یافتند. در آوریل 1587 سسیل که بار دیگر از آتش خشم ملکه جان سالم به در برده بود، دوباره به دربار الیزابت بازگشت. خیلی زود تابستان فرا رسید و الیزابت در این ایام همواره به گردش در نواحی روستایی و دیدن رؤایا می رفت.